سلام، من محمد کاظم کاظمی هستم و اینجا پادکست شعر پارسی است.
در راه هم شبا هنگام شبا هنگام که میگیرد بر شاخ تلاجن سایه ها رنگ سیاهی وزن دل خستگانت را زندوهی فراهم من چشم در راه هم شبا هنگام شبا هنگام در آن دم که بر جا در ره ها چون مرد ماران خفتگاند در آن نوبت که بندد دست نیلوفر به پای سرو کوهیدان گرم یاد آوری یا نه من از یادت نمی کنم گرم یاد آوری یا نه من از یادت نمی کنم تو را من چشم در راه هم شبا هنگام خفتگانند در آن نوبت که بندد دست نیلوفر به پای سر به کوهیدان گرم یاد آوری یا نه من از یادت نمی‌کنم گرم یاد آوری یا نه تو را من چشم در راه هم شبا هنگام
ققنوس مرغ خوشخوان آوازه جهان آواره مانده از وزش بادهای سرد بر شاخ خیزران بنشسته است فرد بر گرد او بر سر شاخی پرندگان در سال 1316 شمسی بود که این شعر ققنوس در مجله موسیقی منتشر شد و شعری بود خلاف هنجار معمول شعرهای فارسی که در طول نزدیک به 1000 سال سروده شده بود، یعنی شعری که بعداً با عنوان قالب نیمایی شناخته شد و این قالب البته به نیمایوشیج انتساب داره، نام او، شاعری که ما در این پادکست به او میپردازیم. نام اصلی نیمایوشیج یعنی نام شناسنامه‌ای او علی اسفندیاری بود و در روستای یوش از توابع شهرستان نور استان مازندران به دنیا آمده بود و به همین دلیل به نیما یوشیج شهرت پیدا کرد. نیما نام یکی از سپهبدهای مازندران بوده و به معنی کمان بزرگ. نیما تا حدود 10-12 سالگی در زادگاهش و در دل طبیعت زندگی کرد. پدرش از افراد سرشناس اون محل بود به نام ابراهیم خان اعظم السلطنه. خوب جوانی را سپری کرد با دوتا عشق نافرجام و البته یک ازدواج پایدار بعد از اون با عالیه جهانگیر. و فرزند نیما یوشیج هم شراگیم یوشیج هست. نیما در واقع در دوره رشد پیدا کرد و به عرصه ادبیات وارد شد که جامعه ایران تحولات بسیاری را در شؤون اجتماعی و شؤون ادبی دنبال می‌کرد و تجربه می‌کرد. هم با ادبیات اروپا و جهان دیگر شاعران فارسی زبان ایران آشنا شده بودند. آثاری ترجمه شده بود، افکاری که قبلا در زبان فارسی و در قلمرو ما کمتر مطرح بود، مثل آزادی خواهی به معنی امروز، وطن به معنی امروز و تجدد و چالش ها و نزاها، حتی گاهی بین سنت و تجدد در اون زمانی که نیما یوشیج رشد میکرد در جامعه وجود داشت و اینها طبیعتاً در ساختارهای ذهنی این فرد مستعد و کمالجو و نوگرا اثرگذار بود. در اون زمانها اتفاقاً گرایش های سیاسی چپ هم مطرح شده بود. در اون سالهایی بود که انقلاب اکتبر در روسیه پیروز شده بود و حکومت کمونیستی شکل گرفته بود و اونها هم به نوعی سعی میکردن که این گرایش و تفکر خودشون را به کشورهای دیگر تسری بدن و همچنین که در تمام این منطقه افکار کمونیستی رسوخ کرده بود، در ایران هم اینچنین بود و بسیاری از متجددان و باسوادان ایران را هم تا حدودی تحت تأثیر قرار داده بود، از جمله نیما یوشیج را. یک گرایش میتونیم بگیم چپی سوسیالیستی در اون سالها داشت، یک گرایش انقلابی و نهضتی همچنان، و حتی در دوران جوانی علاقه داشت که به نهضت میرزا کوچک خان جنگلی بپیونده، ولی در مجموع از سیاست دوری گزید، خلوت و انزوا پیش کرد از لحاظ اجتماعی و سعی کرد که یک بنیان جدید در ادبیات فارسی پدید بیاره که این کار را هم کرد با پیدایش قالب‌های نو در شعر فارسی. البته نیما یوشیج در ابتدا در قالب‌های کلاسیک کار می‌کرد و شعرهای کلاسیک استخوانداری هم داره که از این جمله قطعه نسبتاً میتونیم بگیم طنزآمیز با عنوان میرداماد خیلی معروف هست. قصه ای هست در مورد میرداماد، فیلسوف بزرگ، که میگن بعضی از اصطلاحات دشوار فلسفی به کار میبرده و خیلی از مردم سخن او را به راحتی درک نمیکردن و نیما یوشیج در شعری به این موضوع میپردازه در قطعه ای در قالب‌های کلاسیک. میرداماد شنیدستم من که چو بگزید بن خاک وطن، بر سرش آمد و از وی پرسید ملک قبر که من ربک من. اون سوالات شب اول قبر. میر بکشاد دو چشم بینا، آمد از روی فضیلت به سخن. بعد از امون اصطلاحات فلسفی گفت. استقصیست بدو داد جواب، استقصات دگر زو متقن. حیرت افزودش از این حرف ملک، برد این واقعه پیش ظلمن. که زبان دگر این بنده تو، می دهد پاسخ ما در مدفن. آفریننده بخندید و بگفت، تو به این بنده من حرف نزن. او در آن عالم هم زنده که بود، حرف ها زد که نفهمیدم من. این قطعه و بعضی از قطعات و یا قصیده ها و رباعیاتی از نیما یوشیج باقی مانده که نشان میده این شخص در قالب های کهن هم تسلطی داشت اما خب ما میتونیم بگیم که آنچه که این شاعر نام بردار کرده شعرهایی است که در قالب نو میسرایه. در یکی از رباعی‌های خودش اتفاقاً به این موضوع اشاره میکنه که با شعر خودش انگار آب در خوابگاه مورچگان ریخته. جالبه نیما رباعی خیلی زیاد داره، تعداد زیادی رباعی سروده و شاید چند صد رباعی از این شاعر در مجموعه آثارش هست. از جمله اینها یکی از رباعیات هست که به این انقلابی که در واقع در قالب‌های شعری فارسی پی می‌اندازه اشاره می‌کنه. از شعرم خلقی به هم انگیختم، خوب و بدشان به هم درآمیختم، خود گوشه گرفتم تماشا را، کاب در خوابگاه مورچگان ریختم. اما این آبی که نیمایوشیش در خوابگاه مورچگان میریزه و ما میتونیم اون رو ابداع قالب‌های نو در شعر فارسی بدانیم، همه هم یک باره اتفاق نمیفته. در اول شاعر به قالب چهارپاره میگرایه که یک قالب کلاسیک هست، منتها یک مقداری حال و هوای آزادتری داره نسبت به دیگر قالب‌های کلاسیک. تعداد قافیه ها در چهارپاره کمتر هست، نصف تعداد قافیه ها در مثنوی است و این آزادی عملی به شاعر میده که به همین دلیل خیلی از شاعرانی که میخواستن شعر کلاسیک بسراین ولی یک حال هوای جدیدتری تجربه کنن و قید قافیه اونقدر دست و پاشون را نبنده، به قالب چهارپاره گرایش پیدا میکردن. در فروبند که با من دیگر رغبتی نیست به دیدار کسی، فکر کین خانه چه وقت آبادان بود بازیچه دست هوسی. هوسی آمد و خشتی بنهاد، تو میلیک به بی سامانی، دیدمش راه از او جستم و گفت بعد از اینت شب و این ویرانی. در این میان یک شعر معروف داره نیمایوشیج به نام افسانه که بتونیم بگیم حیات ادبی نوین نیما با شعر افسانه شروع میشه و اتفاقا قرن حاضر که قرن تجدد در شعر فارسی هم بود، آغاز او باز مقارن هست با سرایش افسانه نیما، یا در واقع افسانه نیما در اول قرن سروده میشه در سال 1301. افسانه را ما میتونیم یک حد فاصل بین کارهای کلاسیک و شعرهای نیمایی این شاعر بدانیم. وزن تازه‌ای داره که در شعر فارسی کمتر تجربه شده، فاعلان 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 فع، و یک طرح روایی داره و حالت شعر هم تقریبا شباهتی پیدا میکنه به مصمت، منتها اون مصرع‌های پنجم بندها با هم دیگه هم قافیه نیستن، یعنی یک مقداری عیار قافیه رو کمتر میاره و پایین‌تر، آزادی عملش در قافیه بیشتر هست. خودش درباره افسانه میگه که این ساختمان که افسانه من در آن جا گرفته است و یک طرز مکالمه طبیعی و آزاد را نشان می‌دهد، به اعتقاد من از این حیث که این ساختمان می‌تواند به نمایش‌ها اختصاص داشته باشد، بهترین ساختمان هاست برای رسا ساختن نمایش‌ها. افسانه شعر طولانی هست، یک منظومه است در واقع، و جالبه که شاعر این را به پیشگاه استاد نظام وفا تقدیم میکنه که از شاعران پیشکسوت او زمان بوده و معلم نیمایوشیج بوده، هم در مدرسه و هم در کار شاعری. در شب تیره دیوانه کو دل برنگی گریزان سپرده، در دره سرد و خلوت نشسته، همچو ساقه گیاهی فسرده، می کند داستانی غم‌آور. این مصرع می کند داستانی غم‌آور که مصرع پنجم هست، از لحاظ قافیه آزاد هست. در میان بسا شفت مانده، قصه دانش هست و دامی، و از همه گفتنا گفته مانده، از دلی رفته دارد پیامی، داستان از خیالی پریشان. تا به آخر این شعر که مفصل هست و درباره او صحبت‌های زیادی هم شده، مطالب و حتی کتاب‌هایی درباره افسانه نیما نوشته شده. و در همین سال‌ها نیما یوشیج بعضی از تأملات خودش را در قالب مقاله‌هایی هم بیان می‌کنه و در این مقاله ها در پی این هست که راه جدیدی در شعر فارسی باز کنه و شعری رو پیشنهاد کنه که با سه چیز پیوند روشن‌تری داشته باشه. یکی با محیط و زیست بوم و تجربه های زندگی شاعر، یکی با احساسات راستین و واقعی که یک انسان داره، نه احساساتی که شاعر به تقلید از شاعران دیگر در شعر خودش نشان میده، یعنی احساس خودش را هم گاهی تقلید میکنه شاعر، و دیگر نوعی موسیقی که بر مبنای جدیدی بنا شده باشه، موسیقی که در او دیگه وزن و قافیه تقیدهای قدیم را نداشته باشن. در واقع از هر جهت نیما یوشیج سعی میکنه که شعر ما رو از بند قیدها و رسمها و تعلقاتی که به دست و پای او پیچیده بودند آزاد بکنه. احساسات راستین انسانها با زبانی که زبان محاوره هست و همچنین سطرهای شعری که میتونن کوتاه و بلند بشن به تناسب نیاز این احساسات و مسائل و تجربه های زیسته، اینها را در شعر خودش بیان بکنه. در واقع آنچه ما با عنوان شعر نیمایی میشناسیم هم تنها در وزن و قافیه نیست که اتفاق افتاده و این شعر را متفاوت کرده. اتفاقا قبل از نیما یوشیج هم کسانی بودند که وزن و قافیه را کوتاه و بلند کردند و تفاوت و تمایز قائل شدند و به نوعی نمونه هایی از آنچه که ما با عنوان شعر نیمایی میشناسیم قبل از نیما هم ارائه دادن. منتها آنچه که نیما در این میان ارائه میکنه یک دستگاه هست، یک مجموعه و یک ساختمان هست که اجزای مختلف او با هم پیوند داره و ما درباره این اجزا صحبت خواهیم کرد. اول بپردازیم به وزن و قافیه شعر نیمایی با تکیه بر یکی از شعرهای زیبای نیما یوشیج، شعری که اتفاقا ما از حفظم و بارها شده که این شعر را از حفظ خواندم و اینجا هم همین کار رو میکنم. تو را من چشم در راه هم شباهنگام، تو را من چشم در راه هم شباهنگام، که میگیرند بر شاخ تلاجن سایه ها رنگ سیاهی، و زان دل بستگانت راست اندوهی فراهم، تو را من چشم در راه هم شباهنگام. در آن دم که بر جا در رها چون مرده ماران خفتگانند، در آن ساعت که بندد دست نیلوفر به پای سر و کوهی دام، گرم یاد آوری یا نه من از یادت نمی کاهم، تو را من چشم در راه هم. امیدوارم که سطرهایی از این شعر رو جا نینداخته باشم از حافظه. به هر حال در این شعر ما میبینیم که وزن وجود داره، همون زنجیره مفایلون مفایلون هست، همون زنجیره که اولین غزل دیوان حافظ با اون بنا شده، الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، تو را من چشم در راه هم. میبینید مفایلون هست، منتها دیگه چهار تا مفایلون در هر مصرع نمیاره. تو را من چشم در راه هم مفایلون مفایلون، دوتا. در آن ساعت که میگیرند بر شاخ تلاجن سایه ها رنگ سیاهی، میبینید اینجا باز یک مصرع نسبتا طولانی تر داریم، باز تو را من چشم در راه هم شباهنگام. در آن دم که بر جا در رها چون مردماران خفتگانند، یک مصرع خیلی طولانی، در آن ساعت که بندد دست نیلوفر به پای سر و کوهی دام، گرم یاد آوری یا نه من از یادت نمی کاهم. اتفاقا همین گرم یاد آوری یا نه من از یادت نمی کاهم مساوی مصرعهای اون غزل حافظ است. ملاحظه می کنید که در این شعر ما عملا وزن داریم و قافیه هم رعایت میشه خیلی جا. من از یادت نمی کاهم، تو را من چشم در راه هم. و نیما اتفاقا معتقد بود به وزن و قافیه. میگه که شعر بی وزن مثل آدم بی استخوان هست و میگه که قافیه مثل زنگ مطلب هست. نیما صحبتهای زیادی داره درباره جمال شناسی شعر. اینها رو گاهی در نوشته‌های با عنوان حرف‌های همسایه بیان می‌کنه، گاهی در نامه‌هایی که برای افراد نوشته و گاهی در مقاله ارزش احساسات، و از اون کسانی هست که سعی می‌کنه که مبانی نظری شعر خودش را هم تا حدود زیادی که مقدور هست بیان بکنه. البته که بعضی از شاگردان نیمایوشیج هم باز بیان این مبانی نظری را به صورت عالمانه ادامه دادن و بنده به اون هم خواهم پرداخت.
می تراود مهتاب، می درخشد شبتاب، نیست یک دم شکند خواب به چشم کس و لیک غم این خفته چند خواب در چشم ترم می شکند. نگران با من استاد سحر، صبح می خواهد از من که از مبارک دم او آورم این قوم به جان باخته را، بلکه خبر در جگر لیکن خاری از ره این سفرم می شکند. نازوکارای تن ساق گلی که به جانش کشتم و به جان دادمش آب، ای دریغا به برم می شکند. دست ها می سایم تا دری بکشایم، بر عبس می پایم که به در کس آید، در و دیوار به هم ریختشان بر سرم می شکند. می تراود مهتاب، می درخشد شبتاب، مانده پایابل از راه دراز، بر دم دهکده مردی تنها، کوله بارش بر دوش، دست او بر در، می گوید با خود غم این خفته چند خواب در چشم ترم می شکند.
حالا یک مقداری بپردازیم به اون نظام بلاغی که قبلا اشاره‌ای هم کردم. شعر فارسی در زمانی که نیما میزیست و در واقع پایان دوره قاجار بود، بسیار در قید رسوم مانده بود، در قید بعضی از آرایه‌های ادبی، وزن و قافیه، بعضی از سنت‌ها که سبب می‌شد در شعر فقط چیزهایی به چیزهای خاصی تشبیه بشن. مثلا اگر چشم هست حتما به نرگس تشبیه بشه، اگر لب هست حتما به لال تشبیه بشه، اگر قد هست حتما به سرو تشبیه بشه، یا احیانا به چند پدیده. و یک مقداری شاعران در دایره یک بلاغت از پیش تعیین شده شعر می سرودن، یعنی یک دستگاه و نظام موجود وجود داشت و شاعر سعی می کرد که در این مسیر و با این خصوصیات و با این ارتباطاتی که بین پدیده ها هست شعر بگه. خارج از این پدیده ها و خارج از این ارتباطات کمتر جرأت جولان داشت. البته خب بعضی از شاعران آمدن و یک مقداری این ارتباطات رو گسترش دادن. ما نقش کسانی مثل میرزاده عشقی یا احیانا فرخی یزدی، عارف قزوینی و دیگر شاعران دوره مشروطه رو در این بین نمیتونیم انکار بکنیم، به خصوص میرزاده عشقی. منتها خب بالاخره اینها یک جرقه‌هایی بود، یک اتفاقاتی افتاد که در شعر نیما به یک سر و سامان جدیدی رسید، یک نظام پیدا کرد. در شعر شاعران دیگر شاید این نظام را پیدا نکرده بود، نظامی که مبتنی هست بر احساسات فرد، بر زبان محاوره و گفتار و همچنین بر تجربه های زیسته شاعر و آنچه که در زیست بوم او اتفاق میفته. عناصر خیال نیما عمدتاً از محیط زندگیش گرفته میشن، نه از دیوانهای شعر دیگران. مثلا صحبت داروگ میکنه، یعنی قورباغه درختی، و اون را قاصد روزهای ابری میدانه. قاصد روزان ابری داروگ، کی میرسد باران. باز میبینیم که این داروگ یکی از پدیده‌های محلی هم هست. یعنی شاعر نمیگه حتما ما وقتی که از یک جانور اسم میبرم این جانوری باشه که در شعر فارسی خیلی آمده، مثلا کبک و طاووس و اینها. نه، داروگ سنگ پشت میپلکد در کنار رودخانه. سنگ پشت پیر در یکی دیگر از شعرهای نیمایوشیج، اگر بنده از حفظ این رو درست خوانده باشم، چون این قسمت رو هم از حافظ خواندم. و این شعرها تا حدود زیادی شخصی میشه، یعنی شاعر چشم دیدهای شخص خودش رو ترسیم میکنه و بیان میکنه. من دلم سخت گرفته است از این میهمان خانه مردم کش، روزش تاریک که به جان هم نشناخته انداخته است، چند تن ناهمبار، چند تن ناهوشیار. یک میهمان خانه که شخص ممکنه خودش این رو تجربه کرده باشه. پای تجربه ها بسیار در این شعرها به میان میایه و به همین میزان تقلید از متون کهن و آثاری که به تعبیری میتونیم بگیم دیگه جزو آثار کلاسیک ما شدن کمتر میشه.
آی آدم ها که بر ساحل نشسته شاد و خندانید، آی آدم ها که بر ساحل نشسته شاد و خندانید، یک نفر در آب دارد می سپارد جان، یک نفر دارد که دست و پای دائم میزند روی این دریای تند و تیره و سنگین که میدانید. آن زمان که مست هستید از خیال دست یابیدن به دشمن، آن زمان که پیش خود بیهوده پندارید که گرفتستید دست ناتوانی را تا توانایی بهتر را پدیدارید، آن زمان که تنگ میبندید بر کمرها تان کمربند، در چه هنگامی بگویم من، یک نفر در آب دارد میکند بیهوده جان قربان. آی آدم ها که بر ساحل بساط دلگشا دارید، نان به سفره، جامتان بر تن، یک نفر در آب می خواند شما را، موج سنگین را به دست خسته می کوبد، باز می دارد دهان با چشم از وحشت دریده، سایه هاتان را زراح دور دیده، آب را بلعیده در گود کبود، و هر زمان بیتابیش افزون می کند زین آب ها بیرون، گاه سر گه پا. آی آدم ها، او زراح دور این کهنه جهان را باز می پاید، می زند فریاد و امید کمک دارد. آی آدم ها که روی ساحل آرام در کار تماشایید، موج می کوبد به روی ساحل خاموش، پخش می گردد چنان مستی به جای افتاده بس، مدهوش می رود نعر زنان، وین بانگ باز از دور می آید. آی آدم ها، و صدای باد هر دم دلگزاتر، در صدای باد بانگ او رهاتر، از میان آبهای دور و نزدیک باز در گوش نداها، آی آدم ها.
اخوان صالح، شاعر بزرگ معاصر که اتفاقا یکی از تبیین کنندگان مکتب شعری نیمایوشیج هم هست، در مورد این که نیما شخصیت مستقلی داشت سخن جالبی داره. میگه از نوادر واقعات و مغتنمترین و سعادت آمیزترین اتفاقات برای سرگذشت شعر فارسی، یکی هم این است که استاد بزرگوار ما نیمایوشیج قادر نبوده و نیست، با اطمینان قاطع میگویم، مقلد باشد و ادای تحلج، تحلج یعنی ادای یک لهجه را در آوردن، و ادای تحلج به سبکی از سبکهای قدیم شعر فارسی را به نحو کامل چنان که باید درآورد. بله، اخوان نمایشیج را از این جهت که نمیتونه مثل شاعران قدیم قصیده بسرایه یا غزل بسرایه، غزلی که با غزل سعدی و حافظ احیانا قابل اشتباه باشه، یا قصیده‌ای که با قصیده ناصر خسرو و انوری و خاقانی قابل اشتباه باشه، کسی که نمیتونه این چنین شعری بسرایه این را تحسین میکنه، در حالی که خیلی از شاعران خوشحال بودند که تتبع قدما میکنن و شعرشان با شعر شاعران قدیم ما قابل اشتباه شدن هست، که البته به تعبیری که مرحوم فروزان فر داره اینها وجودهای مکرری دارن. و این چنین هست که نظام بلاغی نیمایشی شکل میگیره، چیزی که خودش رو در شعرهای بسیار ارجمندی از این شاعر مثل مهتاب، مثل آی آدمها، ققنوس، کار شبپا، منظومه مانلی و بعضی از شعرهای کوتاه‌تر نشان میده. از این جمله است البته شعر آی آدمها که شاید از معروفترین آثار نیمایوشیج باشه، شعری که هم احساس جمعی زیبایی داره، احساس همدلی و همدردی و تعاون بین انسان‌ها، و از طرفی تجربه عینی که برای هر کس قابل لمس هست در رو بیان میشه، غرق شدن یک انسان، و این غرق شدن رو به صورت کلی بیان نمیکنه. در شعر ما خیلی وقتا صحبت از کشتی و دریا و غرق شدن و موج و اینا آمده، ولی در حد یک بیان اجمالی و کلی. اینجا اصلا شخص رو تصویر میکنه که چگونه داره غرق میشه. آی آدم ها که بر ساحل نشسته شاد و خندانید، یک نفر در آب دارد میسپارد جان، یک نفر دارد که دست و پای دایم میزند روی این دریای تند و تیره و سنگین که میدانید. یا در قسمت دیگری از همین شعر، یک نفر در آب میخواند شما را، موج سنگین را به دست خسته میکوبد. در اینجا میبینید تصویر شخصی در ذهن ما مجسم میشه که دستش محکم بر روی موج ها میکوبه برای اینکه غرق نشه. موج سنگین را به دست خسته میکوبد، باز میدارد دهان با چشم از وحشت دریده. انگار آدم این تصویر رو میبینه، لمس میکنه و حس میکنه. سایه ها تان راز راه دور دیده، آب را بلعیده در گود کبود، و هر زمان بیتابیش افزون میکند زین آب ها بیرون، گاه سر گه پا آی آدم ها. میبینید قافیه هم چه خوب قشنگ همون تعبیری که خودش به کار میبره میگه زنگ مطلب هست. میبینید شاعر به جای این که صحبت کلی بکنه از این که انسانها باید به درد هم برسن و به حال هم توجه بکنن، صحنه رو توصیف میکنه و نشان میده. این نشان دادن واقعیت به جای این که تو بیایی و در مورد او کلی گویی کنی، موضوع خیلی مهمی است که مرحوم اخوان ثالث این رو با عنوان بحث عینیت و ذهنیت در شعر نیما در اون کتاب مهم بدعتها و بدایع نیمایوشیج که بهش خواهیم پرداخت اشاره میکنه. چه جمله طولانی شد. خلاصه میخواستم این رو بگم که مهدی اخوان ثالث این پدیده را عینیت و ذهنیت مینامه. خود نیما هم در دو نامه که یکی از متنهایی است که از اون منتشر شده میگه که منظور اساسی هنر یک چیز است. هنر میخواهد نشان بدهد و تصویر کند، زیرا دانستن کافی نیست. و در اینجا میبینیم که اون مرد غریق را شاعر تصویر میکنه برای ما، بعد میگذاره که خودمان نتیجه بگیریم. اخوان هم میگه که نگوییم غم بلکه مثل چخوف، آنتوان چخوف نویسنده و نمایش نام نویس روسی، بلکه مثل چخوف نشان بدهیم غم را، برای بروز آن شکل پیدا کنیم. میگوید این است کار شعر و هنر. نیما صورتگر معنی میخواهد نه خبرگزار آن. این خیلی مهمه، معنی رو تصویر بکنه، صورتگری بکنه، نه اینکه ازش خبر بده. و این هست که شعر نیما تا حدود زیادی عینی هست و تصویرهایی که ارائه میکنه آدم واقعا احساس میکنه که میبینه. ما خودم وقتی شعر کار شب‌های نیمایشیج را میخوانم احساس میکنم صحنه صحنه او در ذهنم مجسم میشه. ماه میتابد رو دستارام، بر سر شاخه اوجا تیرنگ، دنبی آویخته در خواب فرو رفته، ولی در آیش کار شب‌پا نه هنوز است تمام. چقدر این قسمت شعر احساسی است، چقدر ذهن آدم رو میبره به یک فضایی که ماه میتابه، رود آرامه، همه مردم در خواب رفتن، ولی در آیش یعنی زمینی که برای کشت آماده شده، کار شب‌پا نه هنوز است تمام. ما خودم خیلی وقتا این مصرع رو به کار میبرم، وقتایی که دیر وقت شب شده و همه خوابیدن و من هنوز مشغول نوشتن هستم یا ویراستاری یا کاری، با خودم زمزمه میکنم که همه در خواب فرو رفته، ولی در آیش کار شب پا نه هنوز است تمام. شب پا کسی بوده که مزارع برنج رو در شب میپاییده، به همین خاطر شب پا میگفته بوده. من اولا فکر میکردم که شب پا یعنی چی؟ یعنی کسی که پاهاش مثل شبه یا شب پای او هست، درک نمیکردم موضوعه. وقتی کتاب بدعت و بدایر خواندم و با این شعر آشنا شدم، دیدم که بله، منظور کسی که شب میپاییده مزرعه و از دست برده حیوانات وحشی نجات میداده، از شب تا صبح بیدار بوده و به تعبیری پاسداری میکرده از مزارع. طبیعتاً شغل سخت و کم درآمدی هم بوده، نوعی نگهبانی از مزارع بوده و دور از خانه و خانواده. شب ممکن بوده که فرزند او بیمار باشه، چنان که در شعر کار شب پا این چنین هست، گرسنه باشن اعضای خانواده او، هوا سرد باشه و این آدم ناچار هست که مزرعه رو نگهداری بکنه که یک بار گرازها نیاین و این رو از بین نبرن. این شعر کار شب پا در واقع یکی از شعرهای دوست داشتنی نیما برای ما هست به چند جهت. یکی از اینها شکل روایی کار هست و این را هم بیشتر باید اشاره می کردم و الان عرض بکنم که یک خصوصیت دیگر در کار نیما یوشیج که در بعضی از شعرهای او خودش رو نشان میده روایت هست. منتها روایتش نه روایت داستانی کلاسیک که مثل منظومه های قدیم ما باشه، بلکه یک روایت عینی و رئال از آنچه که اتفاق می افته. توأم با شاعرانگی، نه یک روایت منظوم که فقط تو داستان رو به نظم در بیاری. توصیف میکنه صحنه رو و انگار آدم حس میکنه اون وضعیت رو. میدمد گاه به شاخ، گاه میکوبد بر طبل به چوب، و اندران تیرگی وحشتزا، نه صداییست به جز این که از اوست حال غالب، همه چیزی مغلوب. مهدی اخوان ثالث در اون روایتی که از این شعر داره صحبت جالبه میکنه، میگه اینجا چرا شاعر کلمه هاول رو میاره؟ این نشان از شناخت او داره از کلمه. میتونست ترس بیاره، میتونست خوف بیاره، منتها میگه ترس یک مقداری سرده با اون فضای مرطوب شمال و فضای نسبتاً شرجی شمال، خیلی ارتباط نداره. و خوف بیابانیه، خوف بیشتر آدم را بیاد سنگلاخ ها و بیابان ها میاندازه، ولی هاول کلمه ای هست که فضای مرطوب شمال را بیاد آدم میاره، تقریباً کلمه نرمی هست، مثل هاوله مثلا. البته این هاوله تعبیر بنده است، اخوان نمیدونم به هاوله اشاره میکنه یعنی، ولی در مجموع میگه که از بین کلمات مختلف میبینی که در اینجا هاول مناسب تر هست. شعر کار شب پا طولانی هست، منتها بنده ضمن خواندن پاره‌هایی از اون سعی میکنم به بعضی از تکنیک های نیما هم اشاره بکنم، یعنی بحث خودمون رو هم با پا به پای این شعر پیش ببریم. چه شب موزی و گرمی و دراز. این نکته هم جالبه، خیلی وقتا نیمایوشی صفتها رو به این صورت به کار میبره، اول دو تا کلمه رو با یا یک کلمه یا دو کلمه رو با یا نکره میاره، بعد از او باز بدون یا. یعنی نمیگه چه شب موزی و گرم و درازی، میگه چه شب موزی و گرمی و دراز، تازه مرده است زنم گرسنه مانده دوتایی بچه هام، نیست در کپه ما مشت برنج، بکنم با چه زبانشان آرام. مثل این است که با کوفتن تبل و دمیدن در شاخ، شاخ همون بوقهایی بوده که به وسیله شاخ جانوران ساخته می شده و تبلی که می کوبیده برای که گرازها بترسن و حمله نکنن به مزرعه. مثل این است که با کوفتن تبل و دمیدن در شاخ، می دهد وحشت و سنگینی شب را تسکین، هرچه در دیده او ناهنجار، هرچه اش در بر سخت و سنگین. باز این هرچه به این شکل به کار بردن، یعنی هر چیزی که هست. اینجا یک ایجاز زبانی نیما داره، سرشار است از تکنیک ها و مهارت های بیانی شعرهای نیما یوشیج. بچه بینجگر، بینجگر یعنی همون برنجکار، بچه بینجگر از زخم پشه بر نیارا میده، پس از آنی که زبس مادر را یاد آورده به دل خوابیده. خب شعر طولانی است، در بین اون به بعضی از مسائل اجتماعی هم اشاره میکنه، به این که دست رنج او کسان دیگری استفاده میکنن، این بینج یا مزرع میپایه ولی حاصل او را با دل راحت یک آدم دیگری میخوره، میکند بار دیگر دورش از موضع کار، فکرت زاده مهر پدری، او که تا صبح به چشم بیدار، بینج باید پاید تا حاصل آن بخورد در دل راحت دیگری. تا به آخر شعر که یک حالت تعلیقی پیدا میکنه، چه کند گر برود یا نرود، دم که ما ماتم خود میگردد. با دم به جای آن دم در شعر نیما بسیار مواقع به این شکل به کار میره کلمه، دم که با ماتم خود میگردد، میرود شب پا آنگونه که گویی به خیال، میرود او نه به پا کرده در راه گلو بغز گره، هرچه میگردد با او از جا، هرچه هر چیز که هست از بر او، همچنان گوری دنیاش میآید در چشم، و آسمان سنگ لحد بر سر او. تا به آخر که میگه کار هر چیز تمام است، بریده است دوام، لیک در آیش کار شب پا نه هنوز است تمام، و برمیگرده به اولش. البته این روایت در شعر نیما در شعرهای کوتاه او هم اتفاق میفته و این چنین نیست که الزاماً ما شعر طولانی مثل کار شب پا داشته باشیم، و بعضی از شعرهای طولانی تر از این هم البته داره، مثل منظومه مانلی که داستانی هست باز از برخورد یک ماهیگیر با یک پری دریایی، یک داستان نمادین هست و طبیعتاً یک مقدار طولانی و دوستان میتونن این را بخونن در مجموعه آثار نمایشیش، و البته مانلی و خانه سریویلی در کتابی مستقل هم از آثار او منتشر شده بوده.
خشک آمد کشتگاه من، خشک آمد کشتگاه من در جوار کشت همسایه، گرچه میگویند میگریند روی ساحل نزدیک، سوگواران در میان سوگواران، قاصد روزان ابری داروک، کی میرسد باران بر بساطی که بساطی نیست، در درون کومه تاریک من که ذره ای با آن نشاطی نیست، و جدار دنده های نی به دیوار اتاقم دارد از خشکیش می ترکد، چون دل یاران که در هجران یاران، قاصد روزان ابری داروک، کی می رسد باران.
و حالا بعد از این که یک مقداری درباره خصوصیات کلی دستگاه بلاغی شعر نمایشیچ و همچنین دستگاه معنایی او صحبت کردیم، یک مقداری بپردازیم به مسائل سوری در شعر او. به زبان نمایشیچ که اتفاقا یک زبان نسبتاً غریبی به نظر میرسه و همچنین به عناصری که در تخیل شعر او وجود داره. زبان نیما یک خصوصیت جالب داره که از طرفی یک مقداری باستان گرایانه است و از طرفی یک مقدار مردم گرایانه. و این چیزی هست که در شعر اخوان ثالث هم هست. بنده این را در بعضی جاهای دیگر هم عرض کردم که باستان گرایی یک ابزار برای تشخص و تمایز بیان هست. منتها اگر تنها شاعر به باستانگرایی اکتفا بکنه، شعر او یک مقدار حال و هوای کهن و قدیمی پیدا میکنه و ثقیل میشه. در کنار او برخورداری از زبان محاوره هم مهمه و این چیزی که در شعر نیما هست. هم می پلکت مثلا داره، پلکیدن سنگ پشت در کنار رودخانه، و هم بعضی از تعبیرهای نسبتاً در ادبیات و زبان کهن ما رایج هست. مثلا در شعر پادشاه فتح ما نمونه ای از باستانگرایی در کار نمایشی رو میبینیم. در تمام طول شب کین سیاه سال خوردن بوه دندانهاش میریزد و از درون تیرگی های مزور سایه های قبر های مردگان و خانه های زندگان در هم میامیزد وان جهان افسا نهفته در فسون خود از پی خواب درون تو میدهد تحویل از گوش تو خواب تو به چشم تو پادشاه فتح بر تختش لمیده است بس شب دوشین بر او سنگین و بس ماشوب بگذشته لحظه چند استراحت را مست بر جا آرمیده است. میبینین از طرفی شب دوشین میاره و از طرفی لمیده است، یعنی این پیوندها در شعرش و این آمیزه میان ساحات مختلف زبانی رو ما در کار نمایشیش میبینیم. در کنار اینها طبیعتاً بعضی از اصطلاحات و واژگان محلی هم هست که اشاره کردم به اینها. بنده در همون شعر کار شپا بسیار دیدیم: بینجگر، دار وقت در جای دیگری، شپا خودش، و اینها هم طبیعتاً به شعر این شاعر تشخص میده، جغرافیا میبخشه به این شعر و آدم وارد یک فضای متمایز و شخصی میشه در اینجا. فضای عمومی شعرهای زمانه نیست، بلکه فضای خاص شعر نمایشیش هست. خب در کنار این خصوصیات محلی زبان، بعضی کارهای زبانی هم در شعر نیما هست که اینها ریشه داره بعضیا در متون قدیم و بعضی هم جزو ابتکارات شاعر میتونه حساب بیایه و بعضی حتی شاید از ادبیات اروپایی به وام گرفته شده باشه. در هر حال شاعر سعی میکنه که در حوزه زبان کارش یک مقداری متمایز باشه. مثلا روز را که ما معمولا به صورت روزها جمع میبندیم، شاعر به صورت روزان جمع میبنده. قاصد روزان ابری دار وقت کی می رسد باران. یا در همون شعر پادشاه فتح که بنده عرض کردم، کلمه کوهان رو میاره به معنی کوها، یعنی کوه را با الف و نون ما میبینیم که نمایشیج جمع میبنده. که به این موضوع البته بنده باز یک اشاره ای هم میکنم در ضمن مطرح کردن دو تا کتاب درباره نمایشیج. یا کار دیگری که میکنه گاهی جایگزینی ضمیرها هست. با تنش گرم بیابان دراز، ما میگیم با تن گرمش، ولی نیما میگه با تنش گرم. مرده را ماند در گورش تنگ، یعنی در گور تنگش. به تنم خسته، یعنی تن خسته من، به تنم خسته که می سوزد از هیبت تب، هست شب آری شب. یا من دلم سخت گرفته است از این مهمانخانه مهمانکش روزش تاریک، یعنی مهمانخانه مهمانکشی که روزش تاریک است. که به جان هم نشناخته انداخته است، چند تن خوابالود، چند تن ناهموار، چند تن ناهوشیار. به کاربرد جا به جای آنجا و دم به جای آن دم ما اشاره کردیم. نمونه های زیادی داره، در خود کار شب‌پا چند مورد رو دیدیم. یا همون حذف هایی که باز در کار شب‌پا بود، هرچه می پژمرد از رنج دراز. یک کار دیگری که نیما میکنه و بعداً مورد استقبال بعضی از شاعران نوپرداز دیگر هم قرار میگیره، جابجایی صفت و موصوف هست. یعنی به جای این که بگه که سرای دلاویز، میگه دلاویز سرای سینش. یا به جای این که بگه شب اندوهناک، میگه اندوهناک شب. در دلاویز سرای سینش برپاست غوغاها، یا تنها به جاست بر سر سنگی بر جای او اندوهناک شب. که همچنانی که عرض کردم بعضی از شاعران نوپرداز دیگر هم این را پیروی کردن، این نوع بیان را. احمد شاملو از جمله در جاهای داره، میگه که مثلا گر بدین سانزیست باید پست، من چه بی شرمم اگر فانوس عمرم را به رسوایی نیاویزم بر بلند کاج همسایه. به جایی که بگه کاج بلند، میگه بر بلند کاج. و اینها چیزهایی است که با عنوان دستاوردهای زبانی یا رهاوردهای زبانی برای شعر امروز قابل طرحه. خب، این کارهای نیما خالی از واکنش هم نبوده. هم ابداع او در وزن و قافیه بسیار سر و صدا به پا کرد و خیلی ها با اون مخالفت کردند و گفتند که قالب‌های شعر ما را دچار اضطراب و اضطرار ساخته و به هم زده. و مخالفان نسبتاً قدرتمندی هم داشته شعر نیمایی و نیمایوشیج. عمدتاً ادبای سنتی ما در اون سالها مخالفان این بدعت‌ها و بدایع به تعبیری بودند. و نشریات معتبر ادبی که وجهه کلاسیک داشتن هم عمدتاً پایگاه این مخالفان بودند. نیمایوشیج در آثار خودش بسیار از مجله سخن اسم میبره که خب پایگاه سنتگرایان بود. مجله سخن به سردبیری پرویز ناطل خانلری، و پرویز ناطل خانلری یکی از کسانی بود که به هر حال با این روش کار نیمایوشی چندان سر سازگاری نداشت. و نیما هم در یادداشت‌های خودش، در سخنان خودش گلمند هست بسیار از رفتار خانلری، از رفتار بعضی از اشخاص دیگر در مجله‌هایی مثل سخن که ارزش کار او را از نظر نیمایوشیش نفی می‌کردند. و در مواردی حتی بعضی از شاعران با لحن‌های تندتری هم نسبت به نیما صحبت کردند. مرحوم دکتر مهدی حمیدی شیرازی درباره نیما میگه که سه چیز هست در او، وحشت و عجایب و حمق. سه چیز نیست در او، وزن و لفظ و معنا نیست. و از این قبیل تعریض‌ها که نسبت به کار نیمایوشیج اتفاق میافتاد. منتها خب این مرد کار خودش را همچنان پیش برد و این نوع شعر را تثبیت کرد و به عنوان یکی از قالب‌های شعر فارسی در کنار قالب‌های کهن وارد بازار شعر فارسی کرد و پیروان بسیار توانا و نیرومندی هم یافت. و بعد از او البته شاخه‌های متعددی هم در شعر نو فارسی ایجاد شد که از این میان یکی شاخه اصلی نیمایی هست و شاخه‌های دیگری مثل شعر سپید یا شعر آزاد و اینها را هم ما داریم. و البته جدا از وزن و قافیه شعر نیمایی که خیلی چالش ها برانگیخت، بعضی از کارهای زبانی نیما هم خالی از بحث و حدیث نبود. همین که صفت و موصوف را جا به جا می کرد، یا مثلا فرض می کنیم روزان را به کار می برد و حتی کوهان، که این می تونست به معنی کوهان شطور هم تصور و تلقی بشه. و این شاه کوهان که در شعر نیمایوشیج آمده و عنوان یکی از شعرهای او هست، ممکنه حتی تصور بشه که اینجا کوهان شطور هست. بحث‌های از این جهت هم برانگیخته بود و مهدی اخوان ثالث در کتابی به نام عطا و لقای نیما یوشیچ مفصل به اینها میپردازه، یعنی یک کتاب بسیار خواندنی فراهم کرده و در اون به این انتقادها و ایرادهایی که از لحاظ فرم و زبان بر کار نیما گرفته میشده پاسخ میده خیلی عالمانه، یعنی نمونه ها و شواهد اینها را از متون کهن در میاره و نشان میده که در شعر قدیم ما هم اینها به کار رفته. مثلا همین کوهان را به معنی کوها در شعر شاعر قدیم زبان فارسی یعنی قطران تبریزی نشان میده. نه تنها کوهان که حتی غاران به معنی غارها. عمدتاً اخوان ثالث در این کتاب سعی میکنه که این را تبیین بکنه که خیلی از این رهاوردهای زبانی و تکنیکی نیما یوشیچ نه تنها جالب هست و زیبا هست، بلکه اصیل و ریشه‌دار هست و در ادب کهن ما سابقه داره و با اصول دستور زبان فارسی هم سازگار هست. نمونه‌های بسیاری میاره با یک لحن و نثر بسیار شیرین. یعنی این کتاب عطا و لقا گذشته از این که مباحث مربوط به دفاعیات اخوان از شعر نیما رو داره، نثر این گاهی آنچنان زیبا هست که آدم دوست داره این را بارها بخونه و حتی حفظ میشه. بنده پاره از این که در حد یکی دو جمله هست از همون سالهای قدیم که این کتاب رو خوانده بودم، شاید 30-35 سال پیش، به خاطر دارم که اونجا روایت میکنه. اصلا ساختار این کتاب اینگونه است که گویا اخوان با یک مخاطبی صحبت میکنه و در قالب یک مناظره های بحث رو پیش میبره. خودش هم میگه که بعضی وقتا این مخاطب من خیالیه، یعنی من تصور کردم که انگار دارم با یک نفری بحث میکنم و جواب میدم. بعد در یک جای میگه که مخاطب من دفتری از شعرهای نیما یوشیچ را که من فراهم کرده بودم ورق میزد و دنبال ایراد میگشت. عبارت رو به این صورت تقریبا بیان کرده اگر حافظم درست یاری بکنه: میگشت و ورق میزد، ورق میزد و میگشت، مخاطب من منکروار، دفتری که از شعرهای نیما یادداشت کرده بودم یا برداشته بودم و مخاطب ریزبین من یا خردگیر من منکروار در پی بهانه میگشت. آدم فکر میکنه اصلا شعر سپید میخونه. به هر حال در اونجا اخوان با تسلط و احاطه بی‌نظیری که بر متون کهن فارسی داره نشان میده که این بدایع نیما یوشیچ یا بدعت‌های نیما یوشیچ جالب و در عین حال مبتنی بر اصول زبان فارسی و ادب فارسی است. منتها یک نکته ای را اینجا بیان میکنه که خیلی جالب و مهم هست. با عنوان عطا و لقای نیما یوشیچ که اصلا اسم کتاب هم از این نکته گرفته شده. قضیه عطا و لقا مربوط به عبارتی از گلستان سعدی هست. میگه که شخص بدلقایی بود، یعنی سیما و چهره کریهی داشت، ولی در این حال یک بخششی برای ما یا برای کسی عرضه کرده بود و میگه که ما عطای این را پسندیدیم. و این عبارتی که میگن عطای فلانی را به لقاش بخشیدیم هم از همین جا آمده. به هر حال اخوان ثالث میگه که شعر نیما یوشیچ عطایی داره و لقایی، یک چهره داره که ممکنه گاهی زبر و خشن و نامعنوس به نظر برسه، ولی در قبال این خیلی هنرمندی ها تو میبینی. تو شعر خیلی از شاعران رو ممکنه بخونی که خیلی هم لطیف باشه، مثل آب روان، و اصلا از این اتفاقاتی که در شعر نیما افتاده که مثلا میگه که روزان دم که این چونین، یا مثلا فرض میکنیم که با تنش گرم بیابان دراز، این چیزای نامعنوس رو میگه که ما در اینجا میبینیم، در عوضش با یک جلوه تازه ای از زبان مواجه میشیم و برای ما امتیازها و برجستگی هایی داره. ممکنه در شعر کسی دیگری این درشت ناکی نباشه، اون امتیازات هم نباشه. خب این مهمه که ما این امتیازات داریم. و مثال میاره از شعر ناصر خسرو. میگه شعر ناصر خسرو هم خیلی جاها درشت ناک هست. بر درگهش ز نادر بحر عروز، یکی امین دانا دربان کنم. میبینه چقدر ثقیل هست از لحاظ وزن، بعد یکی رو به صورت یکی آورده. بر درگهش ز نادر بحر عروز یکی امین دانا دربان کنم. مفعول و فاعلات مفاعیل و فا بنیان این مبارک بنیان کنم. در قصیده‌ای که ناصر خسرو درباره جنبه‌های جمالشناسی شعر خودش میگه و اخوان این قصیده رو مثال میاره، میگه که شعر ناصر خسرو جمالشناسی ویژه خودش رو داره. تو اگر میخوای از عطاهای این شاعر بهره‌مند شوی، این لغاش رو هم تحمل کن. این نامأنوس بودن، زبر و درشت بودن رو هم ناچاری تحمل بکنی. اگر نمیخوای تحمل بکنی، هزار تا شاعر دیگر هستن مثل آب روان شعر میگن، ولی شعرشون هیچ نمکی و خاصیتی هم نداره. بالاخره ناصر خسرو حرف داره برای گفتن، ولی ممکنه امیر معزی شعرش خیلی هم روان باشه. ای ساربان منزل مکن اندر دیار یار من، تا یک زمان زاری کنم بر ربع و اطلال و دمن. ربع از دلم پرخون کنم، خاک دمن گلگون کنم، اطلال را جیهون کنم از آب چشم خیشتن. قصیده معروف امیر معزی. ولی خب این بدایعی که در شعر ناصر خسرو هست در اون قصاید امیر معزی پیدا نمیشه. اینجا میگه که نیما یوشیج هم چنین حالتی داره و مفصل درباره این موضوع صحبت میکنه مهدی اخوان ثالث در کتاب عطا و لقای نیما یوشیج که کتاب بسیار خواندنی و زیبایی است. علاوه بر او یک کتاب مهمتر هم اخوان ثالث داره با عنوان بدعتها و بدایع نیما یوشیج. بنده همیشه در طول این 30 سال در کارگاه های شعر، در برنامه ها و جلسات و محافل خطاب به شاعرانی که شعر نیمایی کار میکردن یا حتی کسانی که شعر نیمایی کار هم نمیکردن ولی علاقمند بودن به شعر نو گفتم که اصلا یکی از کتاب های لازم و ضروری برای هر شاعری که با شعر نو سر و کار داره کتاب بدعتها و بدایع نیما یوشیج است. کتاب حدود 300-400 صفحه است و در اون اخوان ثالث جنبه های مختلف صوری و معنوی شعر نیما یوشیج رو بیان کرده و یک مقاله مفصلی در اونجا هست درباره وزن شعر نیمایی که دیگه در واقع مقاله هم نیست، 200 خورده صفحه است فکر میکنم در کتاب و همه اختصاص داره به خصوصیات شعر نیمایی از لحاظ وزن و سطر بندی و قطع و وصل مصرعها و بسیار علمی و عالمانه اخوان ثالث خصوصیات فنی شعر نیمایی رو توضیح میده. بنده بسیار دیدم اخوان همین رو میگه که خیلی از کسانی که شعر نیمایی میگن عملا سطر بندی شعر نیما رو بلد نیستن، درست قطع و وصل نمی کنن، زنجیرهای وزنی رو درست رعایت نمی کنن و معدود هستند کسانی که تمام اصول و ضوابط شعر نیمایی را به خوبی میشناسند و این اصول و ضوابط را ما در این مقاله نوعی وزن در شعر امروز فارسی که در کتاب بدعتها و بدایع نیما یوشیج آمده میبینیم و به این ترتیب هست که شعرهای نیمایی این شاعر شکل میگیره با این خصوصیات معنوی و این خصوصیات بلاغی که اشاره کردم. خانه ام ابریست، یک سر روی زمین ابریست با آن، از فراز گردنه خرد و خراب و مست باد می پیچد، یک سر دنیا خراب از اوست و حواس من. آی نی زن که تو را آوای نی برده است دور از ره، کجایی؟ خانه ام ابریست اما ابر بارانش گرفته است، در خیال روزهای روشنم که از دست رفتندم. من به روی آفتابم میبرم در ساحت دریا نظاره و همه دنیا خراب و خرد از باد است و بره نیزن که دایم می نوازد نی در این دنیای ابرندود، راه خود را داردن در پیش.
خانم ابریست، یک سر روی زمین ابریست با آن، از فراز گردنه خرد و خراب و مست باد می پیچد، یک سر دنیا خراب از اوست و حواس من، آی نی زن که تو را آوای نی برده است دور از ره. کجایی؟ خانم ابریست اما ابر بارانش گرفته است، در خیال روزهای روشنم که از دست رفتندم. من به روی آفتابم میبرم در ساحت دریا نظاره و همه دنیا خراب و خرد از باد است و بره نی زن که داگه مینوازد نی در این دنیای ابرندود راه خود را دارد اندر پیش.
مجموعه آثار نیمایوشیج منتشر شده، آثاری که به زحمت بسیار هم فراهم آمد و تدوین شد از بین یادداشت‌ها و نوشته‌های بسیار زیاد و گاهی پراکنده‌ای که از این شاعر باقی مانده بود در نزد همسرش عالیه خانم. و جالبه که نیمایوشیج مرحوم دکتر معین را به عنوان سرپرست آثار خودش بعد از مرگ خودش تعیین کرده بود و وصیت کرده بود و با نظارت ایشان کار سپرده شد به سیروس طاهباز، شخصیت ادبی و فعالی که بسیاری از کارهای نیما را در او سالها و سالهای بعد منتشر کرد، هم مجموعه آثار نیما و هم دو تا برگزیده آثار که روی اینها بنده تاکید میکنم، چون ممکنه مجموعه آثار را هر کس حوصله نکنه بخونه. یک برگزیده آثار نیمایوشیج که شعرهای او هست به کوشش سیروس طاهباز منتشر شده و یک برگزیده هم از نثرهای او. جالب، نثرهای متنوع و بسیاری هم از نیمایوشیج باقی مانده. چند تا داستان کوتاه داره او، مثل داستان فاخته چه گفت و غول و عرابه و زنش. چند تا نمایش نامه داره، مجموعه داره به نام حرفهای همسایه که انگار نیمایوشیج خطاب به یک همسایه خودش می نویسه و حاوی مطالب و مباحثی درباره هنر و ادبیات هست و فکر و جهانبینی این شاعر. مثلا در یکی از اینها میگه که باز میگویم ادبیات ما باید از هر حیث عوض شود، موضوع تازه کافی نیست و نه این کافی است که مضمونی را بست داده و به طرز تازه بیان کنیم، نه این کافی است که با پیش و پس آوردن قافیه و افزایش و کاهش مصرع‌ها یا وسایل دیگر دست به فرم تازه زده باشیم. عمده این است که طرز کار عوض شود و آن مدل وصفی و روایی را که در دنیای باشعور آدم هاست به شعر بدهیم. این چیزیه که خیلی ها درک نکردن، فکر کردن کار نیمایوشیج فقط کوتاه بلند کردن مصرع‌ها و شکستن وزن بوده. نامه هایی داره نیمایوشیج که اینها هم منتشر شده، مطالبی در نقد شعر شاعران دیگر داره و خاطرات بسیار ارزشمند و ذی قیمتی که در دفتر یادداشت‌های او آمده. اینها خیلی نکته‌دار هست و خیلی از دقایق و ظرایف از زندگی این شاعر به ما نشان میده، خیلی از سختی‌ها و مرارت‌هایی که تحمل کرده و حتی گاهی تهمت‌ها و دشنام‌هایی که نسبت به او بیان شده، اینها رو در اینجا پاسخ میده. مثلا در یک جایی میگه که اگر دولت از من حمایت میکرد، من چندین قرن برای ایران عزیز افتخار فرهنگی ایجاد میکردم، اما دولت مأمورش را به در خانه من میفرستد که تو اسلحه داری، من باید حواسم مشوش باشد که دولت پلیس ندارد. اگر دولت پلیس قابل داشت مرا شناخته بود. من هیچ گونه فعالیت در هیچ حزبی نداشتم. من منزه‌تر از این هستم که غلام فکرهایی باشم، یعنی فکر یک متفکر آزاد میخکوب نمی شود. درباره مجله سخن که بنده عرض کردم که یکی از پایگاه‌های سنت‌گرایان بود، به رهبری پرویز ناطل خانلری با سخنانی داره، میگه که وقتی که مجله سخن را میخوانم عصبانی میشوم، وقتی که میبینم چه غلط‌ها در خصوص وزن شعر فارسی سر مقاله میدهد عصبانی میشوم. اما او پول دارد، رفاهیت دارد و زندگی میکند. ما میدونیم که پرویز خانلری خب فرد نسبتاً مهمی بود در دستگاه حکومت حتی و مدتی وزیر بود و زندگی می کند و برای من وقت نیست که کار کنم. عمر من و گذران بد من و بدی وضع داخلی منزل من حرام دارد می شود و این جانورها دارند جولان می دهند. یا در جای دیگه میگه که از جوانی من قانع بودم، درد من همیشه این بود و هست، شخص نباید اهل تجمل باشد، هیچ کس بر هیچ کس حق تفاخر و تکبر ندارد، من بی علاقه به مال و منصب به سر بردم، من اسبه حق رفتم. اما هیچ کدام دلیل نیست که معاش اینقدر بد داشته باشم. بسیار وقتا از وضعیت سخت معیشتی خودش شکایت میکنه کسی که طرح چنین کاخی بلند در شعر فارسی در زمان خودش انداخته. بسیار اینها دردآور هست. واقعا خانلری معاون وزارت کشور شده است. اردیبهشت 1334. آل احمد آقا معلم است هنوز. من پیر شدم و ماهی 300 تومان حقوق پیش خدمت را میگیرم. معاش من با گذشت من و پرداختن به هنر و علم عاقبتش به اینجا رسید که من قوت ندارم. و همچنین درباره افکار نیمایوشیج آدم میبینه که نکاتی در اینجا بیان میشه. خب در اون زمان همچنانی که در ابتدای سخن هم عرض کردم، افکار چپی بسیار گرایش داشت و اتفاقا دوران استالین هم بود. ما امروز استالین رو به عنوان یک دیکتاتور میشناسیم، ولی در زمان خودش این در روسیه اصلا توسط طرفداران خودش تقدیس میشد. بعد نیما میگه که از من میپرسند استالین انسان کبیر است یا حضرت علی. یعنی خیلی کسا بودن که میگفتن این استالین بالاتر از حضرت امیرالمومنینه. هزار و چند صد سال گذشته است که بشریت به حضرت علی افتخار میکند. از استالین چند سال گذشته است؟ احمق ها نمیدانند تاریخ هم مثل انسان جوانی و پیری دارد. بگذار 100 سال از استالین بگذرد بعد. البته نیازی به این نبود که 100 سال بگذره تا مردم دریابند که استالین چطور شخص مستبدی بود. بلافاصله چند سال بعد از سقوط او، که شاید بعد از فوت نیمایوشیج بوده باشه یا بعد از نوشتن این یادداشت بوده باشه، وضعیت برای بسیاری از مردم جهان و حتی مردم شوروی روشن شد، آنچه که اتفاق افتاده بود در اون سالهای سیاه حکومت استالین. زمامدارهای عصر نیمایوشیج هم دورانشان سپری شد و بسیاری از ادبا و دانشمندانی که حتی با کار او معارض و مخالف بودند، بعضی از اینها هم شاعر بودند. خود دکتر خانلری شاعر بود. منظومه عقاب او خب به هر حال کار ارزشمندی هست. مهدی حمیدی شیرازی شاعری که علیه نیمایوشیج بسیار موضع می گرفت، خودش هم شاعر توانایی بود واقعا در اسلوب های کهن، دارای شعرهای استخوانداری هم هست. شعر مرگ قو از او جزو شعرهای معروف زمانه خودش هست. شنیدم که چون قو زیبا بمیرد، فریبنده زاد و فریبا بمیرد، شب مرگ تنها نشیند به موجی، رود گوشه دور و تنها بمیرد، در آن گوشه چندان غزل خواند آن شب که خود در میان غزلها بمیرد. این هم از محفوظات ما از حدود 40 سال پیش هست. در حال مرگ قو از شعرهای معروف مهدی حمیدی شیرازی هست. منتها خب از اینها تک و توک آثار بر جای مانده و در اذهان مردم رسوب کرده، ولی پاره های از شعر نیمایوشیج همچنان بر زبان مردم جاری هست. آی آدم ها که در ساحل نشسته شاد و خندانی، خانم ابریست. شعر دیگه: خانم ابریست، یک سر روی زمین ابریست با آن. خیلی از شعرهای شاعران رو بنده دیدم که آمدن و این عبارت خانم ابریست رو تضمین کردن در شعر خودشان. یا به کجای این شب تیره بیاویزم قبای ژنده خود را، یا غم این خفته چند خواب در چشم ترم می شکند. بعضی از اینها حتی اسم کتابهایی شده، مثل یاد بعضی نفرات که یک شعری داره نمایشیش، یاد بعضی نفرات روشنم می‌دارد، که این رو بنده دیدم که اسم کتابی هم شده با عنوان یاد بعضی نفرات، که بعد از او منتشر شده و درباره روایت‌هایی از آدم‌ها هست. خلاصه این که بسیاری از سطرها و پاره‌های شعر نمایشیش و همچنین بسیاری از شعرهای او به صورت کامل گاهی در اذهان مردم رسوب کرده و جزو خاطره های ماندگار ما از شعر فارسی هست.
تو را من چشم در راهم، تو را من چشم در راهم، شباهنگام که میگیرند در شاخ طلا جن سایه ها رنگ سیاهی، وزان دل خستگانت راست اندوهی فراهم. تو را من چشم در راهم، شبا هنگام در آن دم که بر جا در رها چون مرد ماران خفتگانند، در آن نوبت که بندد دست نیلوفر به پای سر به کوهی دام، گرم یاد آوری یا نه من از یادت نمی کاهم. تو را من چشم در راهم.